جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان.
تمام آسمان در چشمانت خلاصه می شوند وقتی که چشمانت آبی ترینند.
اینجا رادیو جوان.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جعفری هستم.
فزای مقدم هستم.
آتی سادات شفیعی
هستم.
احتشامی هستم.
آراسته به کرامت یا پیچیده در محدودیت، بازنمایی و بازشناسی آزادانه ی زن اجتماعی در مهربانو.
به نام خدا. خانم ها آقایون سلام، من فاطمه شاه حسینی هستم و اینجا برنامه مهربانو از شبکه رادیوی جوان. بانو سعی داریم به چالش‌ها و دغدغه‌هایی که در حوزه زنان هست بپردازیم. اگر شما هم علاقه‌مند هستین به این موضوع و این دسته از موضوعات، حتما همراه ما باشید. امشب قراره در موردش صحبت کنیم چی هست بهتون میگم. امشب قراره در مورد این موضوع که آیا جوامع غربی با وجود تفریحات و سرگرمی ها و آزادی هایی که داره، آیا خانوم ها در این جوامع از رضایتمندی و آرامش بیشتر و بالاتری برخوردار هستن یا نه صحبت کنیم. ممنون میشم که همراه ما باشید. بنده افتخار میزبانی رفقا و دوستانی رو دارم که بهتون معرفی خواهم کرد. زهرا خانم کاظمی خالدی حضور دارن تو برنامه ما. زهرا خانم خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنونم که منو تو برنامه‌تون دعوت کردید.
سلامت باشی، خیلی خوش اومدی. شیما خانم هادینیا، شیما جا خیلی خوش اومدی.
متشکرم، خوشحالم که با هم هستیم.
ما هم خیلی خوشحالیم. و زهرا خانم دوست، زهرا جان خیلی خوش اومدید.
عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. ما دو تا زهرا داریم. اگر اجازه بدید زهرا خانم دوست و اسم و فامیلیتون رو بگیم. زهرا خانم، چون فامیلیتون هم خیلی خوشگله، ما میگیم زهرا خانم دوست که اشتباه نشه دیگه. شنونده های ما بتونن تشخیص بدن چه فردی داره صحبت میکنه. خب همونطور که مقدمه رو گفتیم و طرح موضوع کردیم، قراره در مورد این موضوع صحبت کنیم که آیا در جوامع غربی با وجود این تفریحات، سرگرمی‌ها و امکاناتی که وجود داره، خانم‌ها باز احساس ناکامی دارند، یا اینطوری بگیم که احساس رضایتمندی خانم‌ها در این جوامع بیشتر هست یا نه. ما برنامه امشبمون دوتا از مهمانها و رفقای من تجربه زیست در خارج از ایران رو داشتن، شیما جان و زهرا جان. خیلی دوست دارم که از تجربیاتشون برای ما بگن که بدونیم واقعا خانم هایی که در جوامع دیگه زندگی میکنن واقعا حس خوبی دارن، احساس ناکامی رو اصلا اونا تجربه میکنن یا نه. خب کی شروع میکنه؟ زهرا جان
اگه اجازه بدی من شروع.
بله بفرمایید.
حقیقتش چنین امری نیازمند یک کار کارشناسی و سنجش آماری بسیط هستش. اینکه صرفا من بخوام نظر شخصی خودم بگم در واقع تجربه زیستم هست و اون چیزی که مشاهده کردم و حالا بسته به جامعه آماری که در اطرافم اون موقع که خارج از کشور بودم زندگی می‌کردم. اما تجربه شخصی من میگه که احساس رضایتمندی و عدم ناکامی بیشتر از عوامل بیرونی به عوامل درونی بستگی داره. یعنی برای خودم اینطور بوده که بعد از زایمان های مختلفم ممکن بود که توی بعضی از اون شرایط اوضاع سختری داشتم اما احساس رضایتمندی بهتری داشتم. مثلا مادرم نمیتونست کنارم باشه، همراهیم بکنه، به دلیل اینکه خارج از کشور زندگی میکردم. اما به دلیل اینکه برای خودم هدفی داشتم توی زندگیم و یا داشتم تو مسیر اون هدفم حرکت میکردم و یا اینکه نگرشم به زندگی در واقع امیدوارانه تر بود، احساس رضایتمندی بیشتری داشتم. بوده شرایطی که اوضاع اطراف من بهتر بود، از نظر وضعیت مالی شاید شرایط بهتری داشتم، از نظر حمایت‌های اطرافیان شاید کمک‌های بیشتری رو داشتم دریافت می‌کردم و یا اینکه تفریحات بیشتری ممکن بود در اختیارم باشه. اما به دلیل اینکه در اون برهه از زمان آشنایی نداشتم با اینکه در واقع چه جوری می‌تونم حال خودم خوب نگه دارم و از درون نگرشم به زندگی کمی تیره‌تر بود، احساس رضایتمندی من کمتر بود.
زهرا تو اون دوران احساس افسردگی داشتی؟ احساس ناکامی می‌کردی؟
بله طبعا. یعنی یه برهایی از زندگیم شده بود که چون نمیدونستم که دقیقاً چی میخوام از زندگی و یا اینکه مثلا اگر که سختی‌ها بهم وارد میشه چه راهکارهایی پیش رو دارم برای اینکه اون سختی‌ها رو در واقع هندل بکنم، احساس افسردگی و ناکامی هم کردم.
خب این به خاطر تنها بودنت بود یا نه؟
نه لزومن. میگم مثلا سر فرزند سومم دوره بودش که ریاست جمهوری آمریکا عوض شده بود و اون بنی که ضد ایرانیا بود تصویب شده بود و هیچ سفری نمیتونست از سمت ایران به ایالات متحده صورت بگیره، درنچه کسی نمیتونست بیاد برای دیدن من و یا کمک من تو اون زمان. با اینکه فرزند سومم بود ولی چون بعد از دست دادن یکی از فرزندانم در واقع خداوند این فرزند به من داده بود بسیار شاکر بودم. یعنی احساس میکردم که چقدر این نعمت میتونه بزرگ باشه و چقدر معجزه است و چقدر بیشتر از حتی فرزند اولم قدردان اون اتفاق بودم، چون تازه درکش کرده بودم که میتونست نباشه، الان میتونستم اینو دست بدم. همین که پس الان این بچه هست بسیار میتونم شاکر باشم. اون احساس درونیه که تازه به درک این رسیده بودم که این نعمته، خیلی من راحت به دستش میآوردم قبل از این، ولی الان خداوند بهم داده میتونست نباشه، وجود نداشته باشه و برای خیلی آرزو هستش. اون احساس رضایتمندی درونی منو خیلی میبرد بالا و باعث میشد که خوشحالتر زندگی بکنم.
خب خیلی خوشحالم که الان حالت خوبه. خب رفقای دیگه، شیما جان شما میگی؟
ببینید به نظر من رضایت، واقعا موافقم با زهرا جان، یک امر درونیه.
خب
مثل خوشبختی میمونه، برای هر آدمی یه تعریفی داره. مثلا شما نمیتونی کلن بپرسی از یه نفر که خوشبختی یعنی چی، چون که خوشبختی برای من یک مفهومی داره، برای شما یک مفهومی داره و نسبت به شرایط مختلف متفاوته. رضایت هم همینه، شاید برای من یه جوری تعریف بشه، برای شما یک جور دیگه تعریف بشه. این که ما فکر کنیم که زنهای خارجی خوشبخترن، راضی ترن، یا زنهای ایرانی راضی ترن، خوشبخترن، خیلی سوال کلیه. باید دید که خود آدم چه انتظاراتی از زندگی داره، چی میخواد، کجای زندگی ایستاده.
خب شیما، خیلی ها برمیگردن میگن ما چون داخل کشور امکانات درستی نداریم، آزادی لازم رو و کافی رو نداریم، این حس ناکامی رو داریم.
نمیشه اینو کتمان کرد که واقعا ما توی شرایطی هستیم که شاید خیلی چیزها رو نداریم، واقعا نمیتونیم اینو کتمان کنیم، ولی احساس رضایت یه چیزیه به غیر از اون چیزی که به نداشتهات و داشتهات مربوط میشه. یه احساس درونیه، یک میل به جلو رفتنه، هدف داشتنه، تعریف کردن زندگیه. تو میتونی از شرایط زندگیت راضی نباشی، میتونی از کشورت راضی نباشی، از امکاناتت راضی نباشی، از اقتصاد کشورت، از وضعیت زندگیت راضی نباشی، ولی خودت درونن احساس رضایت کنی از خودت. و این به نظر من برمیگرده به این که چی میخوای، کجای زندگی استادی.
خب من خیلی چیزا میخوام که جامعه برام مهیا نمیکنه، شرایطش رو برام مهیا نمیکنه که من به اون خواسته هام برسم.
خب تو درخت نیست، نمیتونی جاتو عوض کنی.
خب یعنی میگی مهاجرت کنم حتما؟
بس مهاجرت نیست، حتما اینجوری نیست که خارج از کشور همه راضی باشن. تنهایی، ناکامی یک حس انسانیه، ربطی به زن و مردش نداره. ما زنها توی ایران برای اینکه به نقطه صفر برسیم خیلی بیشتر از مردها تلاش میکنیم.
دقیقا
میشه گفت که مرد به دنیا اومدن ده بر هیچ جلو بودن توی ایران.
آره، شما موافقین توی ایران؟
من پای حرف مردایی که تحت ظلمم قرار گرفتم خیلی نشستم.
خب
بعضن میگن که اینطوری نیست، یعنی میگن که در واقع اوور استیمیت شده، به اصطلاح زیاد از حد تخمین زده شده ظلمی که به زن شده، و ظلمی که به مرد میشه در واقع آندر استیمیت میشه. چه بسا مردا تحت فشار اقتصادی خیلی زیادی هستن توی جامعه ما، که مثلا زنها وقت ازدواج سر حقوق مثلا مالی رو دارن برابر خیلی نیست. مثلا خارج از کشور وقتی که اینا از هم جدا میشن هر چی به دست آوردن بعد نصف نصف کنن، مرد و زن از یه حقوقی برخوردارن. ولی خب مثلا توی ایران فرضاً مردا مجبورن که مهریه بدن یا نفقه ها رو پرداخت بکنن یا اینکه هزینه های بچه رو مثلا فرضاً پرداخت کنن.
پای حرف دل میکنن زهرا جان؟
آره نه، ممکنه هم نکنن، یعنی ولی پای درد دل خیلی از مردا که میشینی میگن که به ما خیلی ظلم میشه، یعنی میگن که در واقع اینطوری نیستش که همه قوانین بر علیه زنان باشه، قوانین بر علیه مردان هم داریم.
چرا خانم ها بیشتر احساس ناکامی دارن گویا؟
فکر میکنم این کلا یه آمار جهانی داره که اصلا زنان کلا در جهان میزان افسردگیشون بالاتره. حالا هم میتونه به خاطر تاثیرات هورمونی باشه که زنان خیلی بیشتر توی اختلالات هورمونی قرار میگیرن به نسبت مردان. مردان یه حالت استیبل تری دارن حالا به دلیل فیزیولوژیشون. هم فکر میکنم یه جورایی برمیگره به انتخاب طبیعی، یعنی در گذر زمان، حالا با یه ذره زمینهای زیست شناسی داره، در گذر زمان در واقع زنان به خاطر اون فضای در واقع مادرانه شون و اون میزان احساساتی که نیاز داشتن برای حفظ بقای در واقع نسل بعدیشون هزینه بکنن، بیشتر نیازمند احساسات بودن. در چه وقتی شما بیشتر نیازمند احساسات هستی، بیشتر درگیر افسردگی و یا خوشحالی در دو سر طیفش میشی به صورت گسترده. فکر میکنم این یه آمار جهانی باشه که زنها افسردگی بیشتر رو تجربه میکنن.
خب زهرا جان دوست، صدای شما رو کم شنیدی.
جمع‌بندی بکنم بین دو دوستان، با هر دو نفر خیلی موافق بودم و خیلی شروع خوبی بود به نظرم، چون احساس ناکامی، افسردگی، تنهایی همونقدر که خیلی وقتای آزار دهنده است اما لازمه زندگیه به نظر من. و تا شاید خیلی وقتا این احساس تنهایی رو حس نکنیم یا احساس نکنیم که ناکام شدیم، گامی بر نداریم. اما اگه بخوایم بگیم صرفاً محیط موثره یا فقط درون موثره، به جایی که باید برسیم نمیرسیم، بلکه تلفیقی از این دوتاست. میتونیم بگیم عواملی هستن که زمینه ساز این احساس منن، عواملی هستن که بروز میدن احساس منو. یه سری عوامل هستن که مربوط به خودمونن، زمینه سازن، تیپیکمون اینه، و یه سری عوامل هستن بروز میدن و این آشکار میشه تو وجود ما، رخنه میکنه. خب حالا الان باید چیکار کنیم؟ من احساس میکنم یه وقتای دچار دوستوگرایی میشیم، یعنی میچسبیم به این که خب من الان شرایط ندارم، امکانات وجود نداره، بقیه خیلی حالشون بهتره چون خیلی امکانات دارن، و صرفا روی این موضوع میریم جلو، که باز احساس میکنم به ما بینش درستی نمیده. خیلی وقتا هم درگیر این میشیم که آره خب احساس رضایت خوشبختی نسبیه و فارغ از همه چیز تو باید درون قوی داشته باشی که به این احساس برسی. اما مجموعه این دوتا شاید بتونه بهتر به ما کمک کنه برای بررسی این مسئله که چطوری میتونیم هر دوتاشو با هم دیگه داشته باشیم. و یه چیزی که به نظر من خیلی مهمه اینه که نیاز به ناکامی جزء یکی از نیازهای اصلی و هیجانی ماست و ما تا یه حدی باید اون رو تجربه کنیم. نیست چرا قطعا آسیب زای و ما نمیتونیم اون فاکتورهای لازم برای شکوفا شدنمون برای احساس رضایتمون رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم. بحث به نظرم به جای خیلی خوبی رسید. یه تنفسی داشته باشیم، برمیگردیم در کنار شما هستیم.
تحلیل زیبایی شناسی ارزش‌های اجتماعی از نگاه زنان برای داشتن جامعه‌ای پویا و سالم. مهربانی ساعت 22 شبکه جوان. ما را ببینید و بشنوید.
دوستان خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید و شنونده برنامه مهربانو. بحث ما رسید به اینجا که زهرا خانم دوست که تخصصشون هم روانشناسیه به ما گفتن که باید احساس ناکامی رو همه افراد تجربه کنن. یعنی اگر من احساس ناکامی رو تجربه نکنم سمت و سوم نمیره برای موفقیت، درسته؟
قطعا. اما اون ناکامیه ما بهش میگیم واقع بینانه باشه یا توی طیفی قرار بگیره که با شرایط و اون واقعیت‌های زندگی من و سن من حتی تطابق داره. پس اگر اون ناکامی توی این شرایط یعنی واقع بینانه و سالم تجربه بشه باعث رشد من میشه. اما اگر زیاد از حد باشه و متناسب با شرایط من نباشه قطعا آسیب‌هایی رو به دنبالش هست.
خب آخه چه اتفاقی میافته زهرا جان، زهرا خالدی اینطوری بگم که شاید شنونده ها بهتر متوجه بشن، چه اتفاقی میافته در یک جامعه ای که همه امکانات واسه فرد مهیاست بعد طرف احساس ناکامی میکنه؟ یا اصلا داریم افرادی که دست به خودکشی میزنن؟ شما جامعه شناسی خوندی امریکا، درسته؟
بله.
خب با توجه به رشته قطعا کیسا و موردهای مختلفی رو دیدی که حالا تجربیات مختلفی از ناکامی رو اونها به دست آوردن و داشتن، واقعا چه اتفاقی میفته براش؟
اگه بخوام ساده بگم به هر حال لذت‌های دنیایی انتها نداره و نامحدوده و شما هر سطحی از لذت رو که بهش دست پیدا بکنی میتونه یه سطح بالاتری از لذت تعریف بشه که برای شما دست نیافتنیه. مثلا اگه الان بررسی‌های جدید جامعه شناسی رو نگاه بکنی میگن که نوجوان‌های مثلا سن 13 تا 18 ساله زیادی هستن که دست به خودکشی زدن صرفا به خاطر این نوع فضای مجازی. برای چی؟ برای اینکه با گونه‌های از زندگی آشنا میشن که از سطح زندگی خودشون ممکنه فراتر باشه. یا فرزند مدیا میاد یه زیبایی شناسی رو در واقع القا میکنه به افراد که برای همه قابل دستیابی نیستش. مثلا یه نوع خاصی از هیکل، یه نوع زیبایی از فرزند صورت، یه مدل خاصی از چهره که افراد مختلف ممکنه با اون خیلی فاصله داشته باشن با اون استانداردی که تعریف شده. بنابراین هیچ وقت برای همه دستیابی به اون استانداردی که تعریف میشه، چه توی حالا مسائل مالی، چه توی مسائل زیبایی شناسی، چه توی مسائل حتی زندگی موفق. مثلا ممکن برای یکی زندگی موفق این تعریف بشه که ازدواج بکنین چند تا فرزند داشته باشی، یکی دیگه زندگی موفقو در این ببینه که حتما مثلا به یه سطح بالایی از تحصیلات دست پیدا بکنی، یکی دیگه به گونه دیگه یا شغل خیلی خاصی داشته باشی. خب برای همه دستیابی به همه این موارد امکان پذیر نیستش. اگر افراد دائم بخوان خودشون رو با افراد موفقی که حالا دارن به صورت استاندارد عرضه میشن توی این فضاها مقایسه بکنن قطعا احساس ناکامی تو خودشون میکنن، مخصوصا که اگر که هدف زندگیشون رو توی سنین در واقع بلوغشون به خوبی براشون روشن نشده باشه، یعنی تو اون بخش هویت شناسیشون هویت خودشون رو کامل درک نکرده باشن، نفهمیده باشن که دقیقاً از زندگیشون چی میخوان، دائم از این شاخه به شاخه دیگه میپرن، اما در نهایت احساس میکنن که نه من کافی نیستم و از خودشون احساس نارضایتی دارن. در نتیجه ممکن احساس بکنن که خب به چه درد میخورن، احساس بیهودگی بکنن و حالا خودنه که دست به خودکشی بزنه.
اما اینجوری فکر نمی کنم که اینجا نمیتونم موفق باشم یا اینجا احساس خوبی ندارم. به هر حال اینجا چیزهایی دارم که اونجا قطعا ندارم.
آره خب شما
خانوادم رو دارم، کشورم رو دارم.
غیر از اون یک خانم فعال هستی. فعال اجتماعی هستی، کار میکنی، درس خوندی تا مقطع دکترا، رشته فلسفه علم که خیلی رشته سختی هم هست اونو خوندی و یک همسر خوبم هستی، چون من خیلی تو رو از نزدیکم میشناسم، همکارم هستیم یک جورایی. ولی خب چرا فکر میکنی اینجا بعضی وقتا نمیتونه حالت خوب باشه؟
میدونی من به این فکر میکنم اون جمله معروف میاد تو نظرم که چون بحثمون محوریت زنان داره میخوام در مورد زن بودن صحبت کنم. یک زن زاده نمیشه، بلکه تو جامعه تبدیل به زن میشه، تبدیل به جنس دوم میشه، تبدیل به این میشه که خواسته هاشو فراتر از دیگران نبینه، خواسته هاشو توی اولویت نذاره، خودشو نبینه و همیشه دیگرانو در نظر داشته باشه. تو فرهنگ ایرانی مرد سالارانه ما بیشتر از این مادرهای ما به همون تلقین کردن که زن با لباس سفید میره خونه بخت و با کفن بر میگرده، یعنی تو باید تحمل کنی هر چیزی. و حالا خدا رو شکر یه خورده این دید تعدیل شده این روزها توی جامعه، ولی خب این خیلی فشار روانی زیادی به تحمیل میکنه که تو باید فداکاری کنی، تو باید گذشت داشته باشی، وگرنه کامل نیستی. خب امروزه خیلی الان دید به اون سمت رفته که کافی بودن بهتر از کامل بودنه و راحت‌تر زندگی بهت راحت‌تر میگذره که یک مادر کافی باشی، یک همسر کافی باشی، یک دوست کافی باشی، یک زن کافی باشی تا یک مادر، همسر، دوست کامل باشی. خیلی فشارها از روت برداشته میشه. اما آیا جامعه من چقدر توانایی پذیرش این نکته رو داره که از من فداکاری طلب نکنه؟
خب
طلب نکنه از من که یک زنی باشم که همیشه وقتی بیرون شاغلم، توی خونه غذام آماده باشه، بچه هام مرتب و منظم باشن، تحصیلاتم کامل باشه.
اون طرف جامعه همچین توقعی رو از تو نداشت به عنوان یک خانم فعال؟
من مدت زیادی اونجا نبودم مثل زهرا جان که مدت زیادی از بودن اونجا. شاید من پوسته بیرونی جامعه اونجا رو دیدم، به خاطر همین نمیتونم اونقدری خوب قضاوت کنم که زهرا خب مدت زمان بیشتری اونجا بله. زندگی کرده، درس خونده اونجا.
بریم سراغ زهرا خالدی، چون خودت یه پاسی دادی به زهرا. زهرا تو بعد از حدود یک دهه، 10 سال زندگی کردن اون طرف، درس خوندن، بچه دار شدن و فعال بودن در یک جامعه دیگه، برگشتی و الان تصمیم گرفتی ایران بمونی. چرا واقعا؟
ببینید من هدفم از اولش توی زندگی این نبود که فقط به خوشبختی و یا حالا رفاه خودم فکر بکنم. یعنی همیشه فکر میکردم که من یه مأموریتی دارم وقتی که خلق شدم به عنوان یه انسان، و اونم اینه که فضا رو برای دیگران غیر از خودم هم بهتر بکنم. حالا این دیگران میتونن جامعه هم باشن، میتونن پدر مادر هم باشن، میتونن دوستم باشه، هر کسی. و رفاه شخصی خودم اگر بهشم برسم باز احساس رضایتمندی نخواهم داشت، به خاطر اینکه توی سنی مثلا 45 سالگی ممکن من بازنشست بشم، بشینم پا بذارم رو پام روی مبل، مثلا فرضاً توی خونه ای، حالا توی همون کشور امریکا، بعد نگاه کنم ببینم که خب حالا که چی، مثلا تهش چی شد. خب مثلا تو الان خونتو داری، ماشینتو داری، بچه ها درس خوندن، مثلا هر کدوم رفتن دنبال زندگیشون، آیا الان خوشحالی از این که مثلا این مسیر اومدی؟ آیا تو تکمیل شد؟ اون مأموریتتو انجام دادی؟ آیا رسالتت انجام شد؟ وقتی به اون لحظه فکر میکردم احساس میکردم که نه، خوشحال نخواهم بود. من تو اون سن دوست دارم فکر کنم که انقدی مفید بودم، انقدی کافی بودم برای جامعه اطرافم که الان دیگه میتونم این معمولیت رو بسپارم به نفر بعدی و برم از این دنیا.
خب الان فکر میکنی که اون احساس رضایتمندی رو داری وقتی که برگشتی؟ من یه نکته ای هم بگم، نمیدونم که پس زمینه گفتگوی ما صدای محمد علی رو میشنوین یا نه. محمد علی حدودا 50 روزشه، یعنی یک ماه خورده ای مهمان برنامه مام هست، به اتفاق مامانش اومده، یک مامان فعال و دغدغه‌مند داره که در این شرایط بازم اومده که در مورد زنای زنان که در حوزه زنان هم ما قرار صحبت کنیم و داریم بحث میکنیم، کلی حرف برای گفتن داره و اطلاعات خوبی رو در اختیارتون میذاره. اینو گفتم که اگر صداهایی میشنویم بدونید آگاه باشید که از کجاست منبعش. الان احساس رضایت داری؟
تو مسیرش هستم، یعنی ناراضی نیستم الحمدلله خدا رو شکر، ولی نه رضامندی 100% نیست. فکر میکنم میگم رضامندی یه مسیریه که باید به سمتش حرکت کنی.
تو نسی تأثیر بذاری تو مدتی که برگشتی؟
فکر میکنم خیلی موثرتر بودم، چون چیزایی که یاد گرفتم فرضاً توی مدت تحصیلم توی جامعه شناسی احساس میکردم که واقعا جامعه ما بهش نیاز داره، و وقتی که برگشتم شروع کردم تو اون، حالا خیلی جای بزرگی هم نه، ممکنه که مثلا جایی که کار کردم خیلی کوچیک بوده، روی دو نفر اگر اثر بذاره، روی سه نفر اثر بذاره شاید برام کافی باشه الان توی برهه از زمان. ولی احساس میکنم همین که میتونم دانشمو انتقال بدم یا تجربیاتمو در واقع انتقال بدم یا اون چیزی که به هر حال بهش دست پیدا کردم، مثلا فرضاً توی حوزه جامعه شناسی توی تربیت کودک توی نظریه ذهنیت ثابت و متغیر چیزای خیلی خوبی یاد گرفتم که متوجه شدم میتونم به دانش آموزای کشور خودم در واقع این موضوع رو القا بکنم که فردی به اسم خیلی باهوش یا خیلی خنگ کلا وجود نداره، همه ما تقریبا توی یه سطح هوش متوسطی قرار داریم و این تلاش ماست که میتونه ما رو موفق بکنه. به کنکور فکر نکنید، به اینکه حالا بخواید مدال بگیرین جای فکر نکنید و سعی کنین توی حوزه‌ای که مربوط به استعداد خودتون موفق باشین. این به نظرم خیلی تاثیرگذاری عمیقه اگه بتونید روی نسل بعدی، روی دو سه نفرم میگم اثر بذاره، خیلی به نظرم
فرزندان خودت من. خیلی میتونه واسه آینده مفید باشه. خب زهرا خانم دوست، یه نکته شیما گفت، گفتش که جامعه از ما توقع فداکار بودن رو نکنه. در مورد این بهمون بگو.
یه چیزی که الان تو حرف شیما هم بهش رسیدم ولی گذاشتم حالا یه بحث کم جلو بره و بعد بگم، اینه که من احساس میکنم ما یه جورایی میگیم نسل ساندویجی شدیم.
خب.
گیر کردیم بین دوتا باوری که خیلی رو به روی هم قرار گرفتن و این نهایتا ما رو به کارآمدی یا رفتار سالم نزدیک نمیکنه. گاهن من میگم یه وقتی نگاه میکنم میبینم دهه 60 به قبل یه جورایی همش توشون ایثارگری، فداکاری، چسبنده بودن به رابطه و مفاهیم کلیشه‌ای بوده راجع به زن که زن این گونه باید باشه، و وقتی ما اومدیم اینا رو حالا بر اساس کسایی که فعال این حوزه بودن مثل جامعه شناسا، روان شناسا یا خیلی از افراد دیگه، حتی ما خود ما زنها اومدیم اینو یکم تعدیل کنیم، از اون ور بوم افتادیم. حالا یه سری قالب ها رو یهو خیلی شکستیم یا نفهمیدیم این تعدیله چه رفتارهای متناسب با خودش رو میطلبه که اینقدر فشار رو باز تحمل نکنیم. گفتیم که خب پس حالا پس من برم سر کار درس بخونم صرفا، ولی باز گیر کردیم که خب و من احساس میکنم یه جاهایی گم شدیم که رفتار سالم متناسب با این باورها چیه و زن ارزشمند چگونه رفتار کنه تو جامعه اون ارزش واقعی خودش رو درک میکنه. بله یه مدت واقعا زن این گونه بود که باید با لباس سفید میرفت، با لباس سفید میومد، هیچ خود ابرازگری نداشت.
درسته.
هیچ تحملی رو هیچ مسئله نبود که نباید مثلا میتونست تحمل نکنه، نگه اینجا همه رو باید به جون میخرید به خاطر بچه ها،
آره
باید به خاطر بچه ها، به خاطر شرایط زندگیش، یه جور اون موقع زن آسیب میدید و به تبعش خانواده و جامعه هم اون آسیب ها رو متحمل میشن. الان من احساس میکنم برای اینکه یکم اینو تعدیل کنیم، دوباره خود ابرازگریه که یکی از نیازهای ما است، داره با یه سری چالش های ناسالم روبرو میشه و اینه که خب حالا الان من مرتب میخوام ابراز کنم، همه چیز رو ابراز کنم و این دوباره یه سری پیامدهای ناکارآمد برای من خواهد داشت.
خب چیکار باید بکنم؟
حالا اینکه دقیقاً اون نقطه‌ای که من میگم بهش نقطه نیمه این منحنی که خب. هنجارها قرار میگیره و کمترین آسیب‌ها رو داره، کمترین تجربه هیجان‌های ناخوشایند رو برای من داره، اینه که من بدونم یه جاهایی دست به انتخاب میزنم و اون انتخابه بر اساس یه قاعده، بر اساس باور شکل گرفته که از زیر باید درست باشه. زن دقیقاً توی جامعه و توی خانواده چه نقشی داشته باشه، نیازهاش چیه و چه جونی میتونه اون نیازها رو برآورده کنه و در تبعش چی میگیره. ما داریم خود ابرازگری نیازه، همونطور که ناکامی یک نیازه.
دقیقاً.
یعنی من باید یه جاهایی ابراز کنم که احساسم چیه، چه چیزایی منو ناراحت میکنه، چه چیزایی منو خوشحال میکنه، کجاها من تحت فشار قرار میگیرم، در صورتی که قبلا این اتفاق نمیافتاد. اما باید بدونیم که یه جاهای تاب‌آوری هم جز مهارت‌ها محسوب میشه توی این حیطه. یعنی خب حالا من یک زنم که باید یک خانواده رو دور هم جمع کنم، یه سری وظایف دارم که اون وظایف رو باید انجام بدم، ولی بقیه هم باید بدونن که همونطور که من این نیازها رو دارم که باید این کارا رو انجام بدم، در تبعش شماها هم هستی و این همکاری است که ما رو به اون رفتار سالم میرسونه.
بسیار.
یعنی حالا شیما توی حرفای قبلش به این نکته اشاره کرد که خب شاید ما یه جاهای تنگنا قرار میگرفتم و با همکاری همسرم این مسئله رو میبردم جلو.
دقیقا.
قطعا ماها که الان تجربه هم فرزنددار شدن، هم تشکیل خانواده، هم فعال بودن رو داریم، اینو خیلی خوب احساس میکنیم که اگه همراهی یک نفر دیگه نباشه، درک یک نفر دیگه نباشه، شاید خیلی کارا رو نتونیم انجام بدیم. این پیامدها به ما نشون میده که آها ما توی یه طیف قرار گرفتیم که یک تعامل